چه همنشینی و مصاحبت با نوازنده های دیگه، حالا خصوصا کسایی که استخونی به اصطلاح خورد کردن توی عرصه نوازندگی، باعث میشه که تجربیات اونها رو بتونه استفاده کنه و بفهمه دغدغه اونها چیه، از چه منابعی کمک گرفتن برای اینکه بخوان اون سبک رو دنبال کنن، چه موسیقیدانانی رو پیشنهاد میدن، اصلا چجوری زندگی میکنن، مقوله تخصصیشون به صورت جزئی چیه. چون هر نوازنده شاید در ظاهر برای کنسرت یک سری حالا حداقل ها رو اجرا کنه، ولی دغدغه خودش به عنوان یک موسیقین تخصصی سبک دیگه باشه. اینها همش میتونه در همنشینی با نوازنده‌های حرفه‌ای برای یک هنرجو مؤثر واقع بشه و به اون کمک کنه که بهتر قدم برداره، بهتر بشناسه که با چه کسایی باید کار کنه، با چه کسایی نباید کار کنه و با نظم و انضباطی که لازمه توی ارکستر ها باشه آشنا میشه. ارکستر موسیقی بسیار بسیار جای با نظمیه. من همیشه این رو مثال میزنم، شما منظمترین ارتش رو اگر نمیدونم مال کدوم کشوره، اگر کنار هم بیستن و بخوان همزمان یک تیر رو شلیک کنن، به هر حال یه اختلافی بین اون شلیک ها هست، اما توی ارکستر نظم باید به حدی باشه که اگر یک صدایی از هر ساز قرار خارج بشه، همزمان همه اونها میدونن که کی باید اجرا کنن و یک نظم باور نکردنی باید حاکم باشه توی ارکستر، ولی از هم میپاشه، موسیقی جلو نمیره. موسیقی مجموعه از خطوط افقیه که هر ساز اجرا میکنه و اینها یک تعاملی هم با هم دارن که خطوط عمودی رو اینها با هم مرتبط میکنن. نمیخوام خیلی وارد مسائل تخصصی بشم، اما دقت بالا یکی از نکاتی که باید نوازنده ها داشته باشن، حوصله باید بسیار داشته باشن و باید وقت شناس باشن، علاقه به کار گروهی داشته باشن. اینها پیش نیازهایی هستش که نوازنده از هنرجویی میخواد وارد به، یعنی به جایی میرسه که احساس میکنه باید وارد یک ارکستری بشه.
درست.
اگر موافق باشید موسیقی بشنویم برگردیم، من بگم که برای ورود چه مقدماتی رو باید رعایت کنم.
بله حتما، موسیقی میشنویم و در خدمتون هستیم با ادامه بخش گفتگو یا برنامه یه نگستم.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
شبتون بخیر، با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم. به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، راجع به تمرین تا اجرا صحبت میکنیم. موارد بسیار خوبی رو آقای شهابی قبل از اینکه موسیقی بشنویم اشاره کردن و اینکه از مزایای در گروه بودن صحبت کردم و اینکه اگر که فردی نتونه خودش رو با گروه هماهنگ بکنه میتونه به صورت تکنواز استفاده بشه، ولی خب تکنوازی در واقع یک حرکت شخصی و انفرادیه که شاید مزایای حضور در گروه رو نداشته باشه. در خدمت شما.
بله، حالا ما فرض رو برای میگیم که یک هنرجوی مقدمات موسیقی رو یاد گرفته، علاقمنده که بخواد به عنوان یک نوازنده حرفه‌ای وارد شغل موسیقی بشه و بخوایم ببینیم که چالش‌هاش چیه، کجا باید بره، اصلا شرکتی هست، پیش خواننده باید بره، خودش باید بره با دوستاش گروه بزنه، دور هم جمع بشن. از اینجای کار یک سختی‌هاییه که مربوط به سختی‌های خود موسیقی نیست و هرچی ارتباط اجتماعی که فرد برقرار می‌کنه بهتر باشه، هرچی افرادی که میشناسه بیشتر باشن راحت‌تر میتونه جذب اون گروه ها و اون سبک ها بشه.
در واقع اینجا مسائل اجتماعی خودشو بروز میده.
دقیقا مسائلی که فرد توی کودکی تو خانواده توی مدرسه اونها رو یاد گرفته، این حس تعامل، حس انعطاف، اینها همه میتونن کمک رسانش باشن برای اینکه تمایل پیدا کنن افراد مختلف، گروه های مختلف، برای اینکه از اون فرد استفاده کنن. توی کشور خارجی به عنوان یک خدمت شما بگم که به عنوان یک رویه رایجه، آگهی میدن که ما فلان نوازنده رو میخوایم توی وبسایت های اینترنتی، ما توی این سبک یک نوازنده میخوایم و جذب میکنن. توی کشور ما نمیگم نیست، اما خب رایج نیست. معمولا وقتی گروهی قراره تشکیل بشه، اگر سفارشی هست میرن سراغ رهبر ارکستر یا میرن سراغ تنظیم کننده یا میرن سراغ یک تهیه کننده. تهیه کننده رهبری رو انتخاب میکنه یا اگر مستقیم با خود رهبر صحبت کنن. هر کدوم از فعالان حوزه موسیقی یک دایره آشنایی دارن و افراد مختلف رو میشناسن و در وهله اول ترجیح رهبر ارکستر اینه که از خود اون فردی که بهش زنگ زده از اون بخواد استفاده کنه. ممکنه برای یک ساز دو تا سه تا گزینه مد نظرش باشه، مثل بازیگری تماس میگیرن ببینن اصلا فرصت دارن کار کنن، علاقه دارن با این شرایط کاری، چون پیشنهادهای کاری بعضی تو یک زمان مشخصی داده میشه. خانم رکنی، مثلا میگم ما یک پروژه‌ای داریم، قراره که 8 شب بریم کیش کنسرت داشته باشیم، 8 شب اونجا ساکنیم، بعدش هم خداحافظ شما تا پروژه بعدی. یه موقع هست یک قرارداد دراز مدتی بسته میشه، یک قرارداد مثلا یک سال و نیمه، یک ساله با نوازنده بسته میشه و نوازنده باید تعهد بده که در طول این یک سال هر موقع این ارکستر این گروه اجرای خاص داشته باشه، نوازنده باید همراه اونها باشه.
در نوع خاصی از موسیقی این اتفاق میفته؟
ببینید در اغلب گروه ها این شرایط هست، یعنی وقتی میخوان گزینش نوازنده رو داشته باشن، حتی نوازنده های حرفه‌ای میپرسن که اجرای شما چند شبه و اینکه تناوب اجراها به چه صورتی هست. خب بعضی گروه های چه موسیقی سنتی خودمون، چه موسیقی پاپ، حتی موسیقی راک، بعضی گروه هستن که تعداد اجراهاشون پرشماره و نوازنده اگر شاغل به شغل دیگه‌ای باشه، مثلا تو آموزشگاه داره درس میده، خب این تداخل‌ها آزاردهنده میشه و نمیتونه باشون همکاری کنه. اما برنامه‌هایی که زمان مشخصی دارن، مثلا یک پروژه هست میگم 10 شب بعد برن تو یک منطقه آزاد،
برنامه یک سال آینده‌شون مشخصه،
توی اون 10 شبه قرارداد برای همون 10 شبه دیگه، بعدش آزادن. اما اگر قرارداد دراز مدت می‌بندن، بعد این تعهد رو داشته باشن که پایبند باشن و هر موقع گروه فراخواند و داد اعضا بهش اضافه بشن.
امکان برنامه ریزی برای یک سال یا بیشتر هم وجود داره برای گروه؟
ببینید تجربه شخصیم اگر بخوام عرض کنم، این پیشنهاد من خودم یه بار با یکی از تهیه کننده ها مطرح کردم و ایشون هم یک برنامه به ما داد. کنسرت ها که قرار برگزار بشه، یک تاییدیه ای، تا میگم اینها باز مربوط به پیش از دوره کرونا است، یک تاییدیه از وزارت ارشاد در تهران باید گرفته بشه که حالا تهیه کننده ها دنبالش میرن، یک مجوزی هم هر کدوم از شهرها بعد خودشون صادر کنن و سالن ها باید فرصت داشته باشن. اینها هماهنگ کردنش
این با مجوز اداره اماکن متفاوت،
اینها هر کدوم باید مراحلش جدا جدا طی بشه. ممکن یک نامه بره یک جایی به جای اینکه یک هفته طول بکشه 10 روز طول بکشه.
درست.
اون برنامه‌ریزی ها دچار تغییر میشه. بهترین حالتی که من خودم تجربه کردم برای یک ماه بود، یعنی ابتدای ماه میگن تا آخر ماه ما برنامه‌مون اینه، خب به حال میشه برنامه‌ریزی کرد. اما باز برگردیم به صحبت اصلی، اینه که نوازنده باید این ارتباطات رو، هنرجویی که میخواد وارد موسیقی بشه، ارتباطاتش رو سعی کنه با نوازنده‌های حرفه‌ای حفظ کنه. به چه منظور؟ من وقتی به عنوان رهبر ارکستر میخوام تیمی رو جمع کنم، خب اطمینانم به دوستایی که توی سالها داشتم، کسی که مثلا 15 ساله 20 ساله میشناسمش، خیالم از اون نفر راحته و زمانی هم که بخوام گزینش انجام بدم میرم سراغ اون، مگر اینکه اون فرد وقت نداشته باشه من هم گزینه دیگری نداشته باشم و از اون نوازنده حرفه‌ای بخوام شخص دیگری رو به من پیشنهاد بده. خب در این صورت اگر اون حالا هنرجوی حرفه‌ای زیر نظر اون استاد نوازنده باشه، دیگه خودش هنرجوی حرفه‌ایه، میتونه بیاد جای اون رو پر کنه. و نکته دیگه هم که سریع عرض کنم اینه که هنرجویی که میخواد وارد شغل نوازندگی بشه، وارد مارکت موسیقی بشه، از اول درخواست دستمزد بالا نداشته باشه، مشورت کنه با دوستانش، با اساتیدش، اگر که حتی اگر حرفه‌ای هم باشه، بخواد خودش رو همپای اونها به لحاظ دستمزد تعیین کنه و حالا اگر سقفی هست اون سقفش رو طلب کنه، معمولا رهبرهای ارکستر و تهیه کننده ها قبول نمی کنن بخوان همچین هزینه هایی رو برای نوازنده تازه کار پرداخت کنه.
خب اینم گفته میشه آقای شهابی که اگر که از اول خودتو دست کم بگیری به همین شکل شاید باها تا آخر برخورد بشه.
این هم درسته. بعد شرایط رو سنجید، یک ریسکی هست توی به حال کاسبی، میگن ریسک کاسبی، ممکنه یک رقمی رو طرف بگه اونها ناچار باشن قبول کنن، اما خطرم نباید کرد.
درسته.
چون اگر دو تا رهبر ارکستر، سه تا تهیه کننده یا اینها احساس کنن که فرد علاقه ای نداره بخواد کار کنه، یا دستموزی که طلب میکنه خیلی بیشتر از عرفه، یا حتی مثلا هم اندازه یک نوازنده ای که 20 سال 25 سال داره کار میکنه، معمولا ترجیحشون اینه که از جایگزین دیگه ای استفاده کنن تا بالانس.
باید یک موقعیت سنجی درستی هم داشته باشه.
چقدر خوب میشه خانم رکنی ما یک کانونی رو داشته باشیم، یک انجمن تخصصی داشته باشیم که بگن آقا این قیمت باید تو این رنج باشه.
درسته.
چجوری مثلا جامعه پزشکی ما میگن حق ویزیت باید انقدر باشه.
درسته.
جامعه مهندسی ما میگن نقشه کشی باید رقمش انقدر باشه. کانون وکلا میگن حق و وکاله باید انقدر باشه. حداقل یک متر و معیاری باشه.
در کار ما هم به همین صورته. اگر که این انجمن صنفی وجود داشته باشه خب خیلی کار راحت‌تر میشه و شخص احساس نمی‌کنه که مقبون شده یا در جایی اجحافی در حقش صورت گرفته.
درست کاملا.
تشکر می‌کنم از توضیحاتتون. اگر که موافق باشید موسیقی بشنویم و گفتگو با شما رو ادامه بدیم. شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم و گفتگو میکنم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. موضوعی که در این برنامه بهش میپردازیم تمرین تا اجراست، یا اینکه در واقع چه شرایطی اتفاق میفته که یک نوازنده تازه کار یا حتی نوازنده با تجربه جذب یک گروه میشه و چه مواردی رو بایستی برای جذب شدن به یک گروه در نظر داشته باشه. در خدمت شما.
بله، بعد از اینکه شرایط به وجود اومد، حالا اون نوازنده تونست که وارد ارکستر بشه، نشست و برخاست داشته باشه با پیشکسوت‌ها و بر ترتیب هر گروهی معمولا خواهیم رکنی نگاه میکنیم، یه تعداد نوازنده پیشکسوت داره، یه تعداد نوازنده جوون داره، حالا بعضی هم هستن که با یه تجربه متوسطی کار میکنن. اگر بخوان همه رو از بهترین ها انتخاب کنن، خب خیلی تو کیفیت کار تاثیر میذاره، ولی از اون بعد دستمزدهایی که باید پرداخت کنن بیشتر میشه. معمولا سعی میکنن یه بالانسی تهیه کننده برقرار کنن و عموماً هم قوی ترین فرد توی ارکستر رهبرشه که وظیفه نوشتن نوت سایر نوازنده ها به عهده اونه، تذکر دادن زمان تمرین به عهده ایشونه، این که اگر احیانا نوازنده اصلا به حدی نیست که بتونه کمک کنه به این ارکستر و عذرشو بخوان، باز به عهده تشخیصش به عهده رهبر ارکستر، تعداد جلسات تمرین به عهده رهبر ارکستر، میزان هر جلسه تمرین به عهده رهبر ارکستر، اینکه سر تمرین چه کسی چه چیزی رو بزنه و چه چیزی رو نباید بزنه به عهده رهبر ارکستر. و وقتی میبینیم یک همچین سرگروه قدرتمندی، تقریبا بلا شک میتونیم بگیم تو همه ارکسترها تو همه سبک‌ها هستن، حالا چه سبک جاز باشه چه سبک کلاسیک باشه، یک ذهن تصمیم گیرنده‌ای باید باشه تا اون انسجام تیمی رو بتونه حفظ کنه. وقتی یک همچین فردی هست، بهتره که نوازنده ها خیلی تعاملی با این فرد برخورد کنند و اگر یه موقع نظر مخالفی دارن سعی کنن مطرح نکنن، همیشه همسو با اون حرکت کنن تا نظر اون تعمیم بشه.
خب اگر که مواردی باشه که بعد از اینکه قرارداد بست گروه با نوازنده به این نتیجه برسن که این نوازنده برای کار گروه مناسب نیست، همراهی خوبی نداره یا در حد گروه نیست، در این صورت چه اتفاقی میفته؟
ببینید، تعهدی که معمولا قراردادها از نظر تهیه کننده میپذیرن و زیر بارش میرن اینه که نوازنده برای هر اجرا باید یک دستمزدی رو طلب کنه. خب یعنی اگر نوازنده دو تا اجرا رو رفته ازش راضی نیستن، اون دو تا اجرا باید باش تسویه بشه. اما این که قرارداد یک ساله بسته، حالا ماه دوم میگن که انتظارات ما برآورده نمیشه با حضور مثلا نوازنده X، اینجا دیگه تعهدی نسبت به اون نوازنده نیست. اما از طرفی هم وقتی با یک نوازنده قراردادی بسته شده، معمولاً به لحاظ اخلاقی درست نیست که بخوان بگن حالا الان یه نفر ارزونتر پیدا شده، اینو بخوایم بذاریم کنار، این یکی نفر رو بخوایم بیاریم. گروهایی که این تیپی باشن، خود نوازنده ها تمایل ندارن بخوان باشون کار کنن. سابقه هر تهیه کننده، سابقه هر رهبر ارکست مثل یک مربی فوتبال میمونه.
بله.
مثل یک کاپیتان فوتبال میمونه. اعضایی که تو اون سبک از موسیقی فعال هستن کاملا اون رو میشناسن، میدونن که این شخص هوای نوازنده رو داره، هواشو نداره. باز مثلا اگه نمونه بارزش رو بخوام بگم، بعضی از ارکسترها هستن که میگن خواننده باید میرن برای اجرا بره هتل 5 ستاره، مثلا اعضای ارکستر رو میگن باید برن هتل 3 ستاره، هتلشون رو جدا میگیرن. ولی بعضی از گروه هم هستن نه، تعهد میکنن تو قراردادشون هست اعضای ارکستر از همون امکاناتی استفاده میکنن، همون غذایی رو میخورن، همون هتلی میرن که خود خواننده میره. سطح ها با هم فرق میکنه. یک میگم چون به هر حال یک انجمن خیلی منسجمی نیست که اونجا بشه دادخواهی کرد.
بله.
اعتبار و سابقه کاریه که باعث میشه بعضیا خوشنام باشن، بعضیا بدنام باشن و نوازنده ها باید انتخاب کنن. بازم میگم بهترینش اینه که یک استاد خوب داشته باشن و از اون کمک بگیرن.
درسته.
باش مشورت کنن، بپرسن سابقه این گروه چیه، اصلا تعداد اجراهاش چقدره، میزان تمریناتشون چقدره. گاهی میبینید یک ارکستری دو سانس میخواد اجرا کنه، یک سانس میخواد اجرا کنه، میگه ما 20 جلسه تمرین میخوایم بذاریم. برای نوازنده حرفه‌ای اصلا قابل قبول نیست. چون عرض کردم توی کشور ما جا نیفتاده که نوازنده بخواد برای تمرینات دستمزدی دریافت کنه و بنابراین هرچی تعدد اجراها بالاتر باشه دریافتی نوازنده هم بیشتره و هرچی تعداد جلسات تمرین کمتر باشه، خب وقت نوازنده توی تمرینات کمتر گرفته میشه. حالا رفت و آمدش هست، کنسلی هنرجوها هست و مسائل مرتبط.
یعنی تعداد جلسات تمرین حتی اگر بابت تمرین پول جدا پرداخت نشه روی میزان دریافتی تأثیر داره؟
تأثیر نداره.
نداره.
نه، هیچ تأثیر نداره. تعداد جلسات تمرین معمولا اولش صحبت میشه، میگن ما برای این کنسرت میخوایم 10 جلسه تمرین داشته باشیم، 8 جلسه تمرین داشته باشیم. اگر اون 10 جلسه خود اعضا متوجه میشن، یه موقع هست میبینید کارا هنوز جا نیفتاده.
درست.
به اصطلاح چفت و بستش هنوز محکم نیست. یه جلسه دیگه میذارن، دو جلسه دیگه میذارن. ولی اینکه اولش بگن ما 8 جلسه تمرین داریم، بعد بشه 18 جلسه، خب نوازنده ها اعتراض میکنن دیگه. شاید یک بخشی رو بخوام بیشتر طلب کنن. و خدمت شما، نمیدونم زمان چقدر داریم خانم دکنی، میتونیم
دو دقیقه میتونیم در خدمتتون باشیم.
خدمت شما عرض کنم که باز برای نوازنده های تازه کار سعی کنن توی تمرینات لم کار رو یاد بگیرن و ببینن که چم و خم کار چیه. خیلی چیزا هست، شما اگر هزار بار هم بشنوید به اندازه این که خودتون یک بار از نزدیک تجربه کنید نمیتونه بهتون کمک کنه. بودن تو شرایط همنشینی، همصحبتی با نوازنده ها، با رهبرای ارکستر، این که کی خسته میشن، کی میخوان استراحت کنن، وقتی میخوان برن فرودگاه چقدر زودتر میرن، تو سفرها چجورین، این همنشینی ها باعث میشه که اون لم کار، اون چگونگی بهین انجام دادن اون کار رو یاد بگیرن. و به عنوان یک نکته، هرچی اون تیم حرفه‌ای‌تر باشه، هرچی اون تیمی که باش کار میکنن تجربهش بالاتر باشه، مسائل خیلی شسته رفته تره همه چی، یعنی صدا بردار میبینید به موقع میاد، سالن رو به موقع میگیرن، هتل رو مثلا کاراشو انجام دادن، منتظر نمیشن دو ساعت بخواد اتاق خالی شه، اگر ماشین قراره بیاد دنبالشون، کارها همه روی روال و نظمه. چون وقتی ما صحبت از کنسرت میکنیم، منظورمون این نیست که حالا مثالی که زدم 8 شب برن کیش و 7 شب برن قش برگردن تموم شه، ما داریم از یه کار دنباله‌داری صحبت میکنیم که اگر نظم تیمی توش نباشه واقعا فرسایشی میشه. یه نفر بخواد زود بیاد، یه نفر بخواد دیر بره، قراره بیام فرودگاه ماشین نیاد دنبالشون، 8 نفرن، تعداد ماشینی که قراره بیاد دنبالشون مثلا یه دونه ماشینه، یه سری میمونن، بلیت هواپیما رو برای یه نفر اسمشو اشتباه نوشتن. اینا تجربیه که من خودم داشتم، رفتیم فرودگاه، تهیه کننده از اون شهرستان قرار بوده بلیت بگیره، اسم یه نفر رو اشتباه نوشته، حالا بیا درستون هواپیمام قراره یه ساعت دیگه پرواز کنه. یعنی هرچی منسجم‌تر تیم حرفه‌ای‌تر باشه، برای هنرجو یک فرصت مقتنمیه. بنابراین اگر قراره با تیمای حرفه‌ای کار کنن، بازم تاکید میکنم اون بخش یادگیریش خیلی میتونه پررنگ‌تر باشه،
اولویت باید داشته باشه،
بله، نسبت به اون دستموزی که میخوان پیشنهاد بدن. و باز برمیگردم به اول عرضم، اعتماد به نفس داشته باشن، سعی کنن که اگر دوست دارند وارد این حرفه بشن تجربه کنند، نترسن، چون بعضی هستن نوازنده خیلی خوبی هن، فقط میترسن، نمیدونم اصطلاحش خودکمبینیه یا این که ترس از یه چیزی که واقعا وجود نداره،
اعتماد به نفس کافی وجود نداره که این اتفاقا میفته.
فکر میکنم تو کار گویندگی هم همین جوری باشه.
من همینو میخواستم عرض کنم خدمتتون آقای شهابی، خیلی از مواردی که فرمودید در همه کارهای گروهی به همین صورت، حالا یک مواردش در واقع خاص نوازندگیه و حضور داشتن در یک گروه موسیقی، ولی خیلی از مواردی که شما فرمودید برای همه میتونه قابل استفاده باشه. یعنی حضور در یک کار گروهی مستلزم توجه به این نکات و نکات خیلی خوب و مفیدی رو اشاره کردید که فکر میکنم برای همه مخاطبانمون، چه نوازندگان، چه اهالی موسیقی و چه کسانی که در دیگر فعالیت‌های گروهی میخوان شرکت بکنن، حتما مفیده. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیسان گفتگو کردم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی
میکنم. ممنونم از دعوتتون.
خدا نگهدارتون. در بخش پایانی برنامه امشب نیسان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا برانیم که درباره تلفیق و پیوند شعر و موسیقی، که در واقع موسیقی ایران یکی از اجزای مهمش، پیوند و پیوستگی اون با افعال واژه‌ها و شعر پارسی است. در اینجا برانیم که این تلفیق و این پیوند رو به گونه دیگر برای شما نشان دهیم، با حضور استاد محمد علی بهمنی و خوانش شعرهایشون و همراهی ستار. Thank you.
دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی است. تو مرا باز رساندی به یقینم کافی است. قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو؟ گاهی که کنارت بنشینم کافی است. گله‌ای نیست، من و فاصله ها همزادی. گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی است. آسمانی، تو در آن گستره خورشیدی کن، من همین قدر که گرم از زمینم کافی است. من همین قدر که با حال و هوایت گه گاه برگی از باغچه شعر بچینم کافی است. من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه شعر بچینم کافی است. فکر کردن به تو یعنی غزلی شورنگی، که همین شوق مرا خوب ترینم کافی است.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه امشب نیستان. من فاطمه رکنی به اتفاق وحید رستگاری تهیه کننده و محبوبه روزبهانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
برنامه موسیقایی نیستان رو شنیدید. امیدوارم مقبول طبع صاحب نظر اهالی موسیقی و دوستداران موسیقی ایرانی قرار گرفته باشه. پخش برنامه ها رو اینک در بخش